ساعت 12 شب اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که تا ساعت 1 بامداد میتونید اون رو گوش کنید. در نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه سال 1396 خورشیدی، 30 ماه می سال 2017 میلادی. در مجله نیمه شب امشب گزارش متنوعی برای شما تدارک دیدیم، از جمله گزارش ورزشی خواهیم داشت و درباره بازی استقلال و العین در لیگ قهرمانان آسیا هم صحبت خواهیم کرد، بازی که در دقایق پایانی نیمه اولش تیم العین با نتیجه 2-0 پیش هست و اگر بازی با همین نتیجه به پایان برسه استقلال از صعود به مرحله بعد باز خواهد موند. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی میتونیم با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی میشنویم.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه روز دوشنبه در کاخ ورسای در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی دو طرف پس از این دیدار در یک نشست خبری مشترک درباره مسائل دو جانبه و بین‌المللی از جمله موضوع دخالت روسیه در انتخابات اخیر فرانسه، مبارزه با تروریسم، بحران اوکراین و جنگ داخلی سوریه به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. رئیس جمهوری فرانسه استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را خط قرمز این کشور خواند و افزود که این اقدام با تلافی فوری فرانسه روبرو خواهد شد. امانوئل مکرون در بخش دیگری از سخنانش از آنچه که پروپاگاندای رسانه‌های دولتی روسیه در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه خواند انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اتهامات به مسکو در مورد دخالت در انتخابات دیگر کشورها را رد کرد و گفت که در این مورد صحبتی با همتای فرانسویش نداشته است. او تاکید کرد در دیدار با مارین لوپن رقیب انتخاباتی آقای مکرون در مسکو قصد نداشته است که بر روند رأی‌گیری انتخابات فرانسه اثر بگذارد. رئیس جمهوری روسیه همچنین تصریح کرد که او و همتای فرانسویش موافقت کردند که همکاری نزدیکی در زمینه مبارزه با تروریسم داشته باشند. بر اثر طوفان شدید در مسکو در روز دوشنبه دست کم 13 نفر کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، بیشتر افراد بر اثر سقوط درخت و برخی سازه‌های فلزی کشته شدند. سرعت این طوفان نزدیک به 80 کیلومتر در ساعت گزارش شده و باعث کنده شدن بیش از 1000 درخت و مسدود شدن راه‌ها و جاده‌ها شده است. این طوفان همچنین تمامی پروازها در فرودگاه‌های مسکو را با تأخیر روبرو کرده است. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای تحریم‌های خود علیه حکومت بشار اسد در سوریه را یک سال دیگر تمدید کرد و نام 3 وزیر دولت این کشور را نیز به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا اعلام کرد که این تصمیم را در راستای اقدامات و فشارهای حکومت اسد و حامیان آن علیه غیر نظامیان گرفته و مجموعه تحریم‌ها را تا خرداد ماه سال آینده تمدید کرده است. بر اساس این مصوبه، وزرای دادگستری، اقتصاد و توسعه اداری سوریه به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. بدین ترتیب شمار افرادی که در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند به 240 نفر رسید. در حال حاضر 69 سازمان و نهاد سوریه از جمله بانک مرکزی این کشور در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند. در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز دوشنبه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت به صورت کاملا سالم و قانونی و توأم با امنیت و مشارکت بالا برگزار شده است. ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه هفته جاری در یک سخنرانی در مشهد دولت حسن روحانی را به تخلفات مهندسی شده در انتخابات متهم کرد و گفت که رسیدگی نکردن شورای نگهبان به این تخلفات به اعتماد مردم آسیب وارد می‌کند. در مقابل حسن روحانی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، صدا و سیما و قوه قضاییه را به دخالت در انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی متهم کرده است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده این شورا روز سه‌شنبه 9 خرداد در مورد انتخابات نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در کانال تلگرام خود از تخلیه ساختمان تیم حفاظت رئیس جمهوری سابق ایران خبر داد. آقای جوانفکر در کانال خود نوشته که ساختمان محل استقرار حفاظت محمود احمدی نژاد در میدان 72 نارمک با حکم دادستانی تهران تخلیه شده است.
ممنونم رضا. یه خبرم من اضافه بکنم که نیمه اول بازی العین و استقلال در چارچوب مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه 2-0 به نفع العین به پایان رسید. با توجه به اینکه استقلال در تهران 1-0 برد العین رو، در بازی برگشت تا اینجای کار مجموع نتیجه 2-1 هست. هر دو گل العین رو کایو لوکاس بازیکن برزیلی تیم العین زد. استقلال اگه بخواد که صعود بکنه به مرحله بعدی حتما باید در نیمه دوم گل بزنه و اگر که یه گل بزنه مساوی خواهد شد و اگر دو گل بزنه و دو دو بکنه در این بازی رو موفق بشه دو گل دیگه بزنه برنده بازی خواهد بود در نهایت. و اما بریم سراغ گزارشایی که تا ساعت 1 بامداد میتونیم در مجله نیمه شب امشب با هم بشنویم. حمله تند رئیس قوه قضاییه به رئیس قوه مجریه، شما چه کاره اید که هست را بشکنید؟
قوه قضاییه هم تو هم الان تن تخلف کرده.
گزارشی خواهیم داشت از تازه ترین اظهارات صادق آملی لاریجانی علیه حسن روحانی. دو روز به انتخاب دوباره هیئت رئیسه مجلس مانده، آیا اصلاح طلبان فراکسیون امید از هیئت رئیسه جا میمانند؟
خارج از مجلس نیروهایی دارن فشار میارن که بتوانند اون شکست ها رو جبران بکنن.
نرگس محمدی سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل خونریزی داخلی به زیر تیغ جراحی رفته در زندان.
نرگس در زایمان دچار آمبولی ریه شد و این آمبولی باعث لخته شدن خون بود.
تقیه رحمانی همسر خانم محمدی برای من از شرایط جسمی این زندانی سیاسی خواهد گفت. و گزارش‌های بیشتر از گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه دوم حسن روحانی گرفته تا ماجرای تب کریمه کنگو و خطراتش، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای اولین بار پس از انتخابات ریاست جمهوری از اشاره نامزدها به برخی مسائل سیاسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی انتقاد کرد. آقای لاریجانی از جمله بدون نام بردن از حسن روحانی که در جریان سخنرانی‌هایش به موضوع حصر سران جنبش سبز اشاره کرده بود، گفت طرح برخی مباحث مانند رفع حصر خارج از حدود اختیارات نامزدها بوده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در نشست مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از نامزدهای ریاست جمهوری طرح برخی مباحث مانند رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد. اگرچه آقای لاریجانی از حسن روحانی نام نبرد، اما اشاره او به گفته‌های حسن روحانی است که در جریان سخنرانی‌های انتخاباتی خود از جمله در 26 اردیبهشت ماه در زنجان گفت:
ما پای صندوق می‌رویم تا حصر را بشکنیم. ما حصر قدرت را در کشورمان نمی‌پذیریم.
صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه با تأکید بر این که ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه 88 صورت گرفت گفت نقل کردند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ فتنه واژه‌ای است که در ادبیات جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 اطلاق می شود. رئیس قوه قضاییه در گفته‌های روز دوشنبه خود عملاً گفت به فرض اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود مبنی بر حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را هم لغو کند، قوه قضاییه این تصمیم را قبول نخواهد کرد و کار خود برای رسیدگی قضایی را آغاز می‌کند. قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران به رادیو فردا میگوید اصولا سکوت قوه قضاییه پیرامون مسئله حصر تا به حال خود یک تخلف قانونی است.
اصل 9 قانون اساسی رو داریم که میگه استقلال و تمامیت ارضی کشور و وحدت ملی تفکیک ناپذیرند و حفظ اون دو عهده آحاد ملت و حکومت یعنی دولت میباشد و اضافه میکنه که هیچ کس نمیتواند به استناد حقوق و آزادی های مشروعش این اصول رو یعنی استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی رو مخدوش کنه و هیچ مقامی هم نمیتواند به استناد استقلال و تمامیت ارضی کشور ولو از طریق وضع قوانین این آزادی ها رو سلب بکنه، مخدوش بکنه. بسیار اصل مترقی هست، یعنی حتی قانون هم مصوبه شورای امنیت ملی که جا خود داره، اگر قانونی هم وضع بشه که حقوق مسلم و مشروع افراد رو سلب بکنه ولو به بهانه تمامیت ارضی و استقلال کشور هم باشه، اون قانون هم اعتبار نداره. قوه قضاییه مرجع رسمی تظلمات هست. تو همه الانش هم که قوه قضاییه نسبت به این حرف‌های غیرقانونی سکوت کرده، تو هم الانش هم تخلف هست. قوه قضاییه مسئول این چیا هست اصلا؟ قوه قضاییه رسما مسئول تظلمات عمومی هست و در واقع استقرار عدالت و دفاع از حقوق شهروندان هست. قوه قضاییه از جمله ضامن حقوق متهمین هم هست. یعنی یه متهم رو بی‌جهت قوه قضاییه نمیتونه در حبس نگه بداره به طور نامحدود. اصلا ما در قانون چیزی به نام حبس خانگی نداریم، همه اینا خلاف قانون هست. و قوه قضاییه اتفاقا اولین ارگانی است که باید به این برخورد میکرد که بگه آقا به چه مجوز شرعی و قانونی کسانی رو حبس خانگی کردید بدون حکم قضایی. ما قانون اساسی داریم که اگر یه متهم باشه باید ظرف 24 ساعت پرونده اتهامیش تشکیل بشه و قاضی مستقل باید به اون اتهامات رسیدگی بکنه، نه اینکه 6 سال 7 سال یه کسانی رو بدون حکم قضایی حبس کنن.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در پاسخ به این پرسش که آقای لاریجانی چه جریانی را در ساختار حکومتی نمایندگی و دولت را تهدید می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید به احتمال زیاد رئیس قوه قضاییه از زبان طیف تندرو اصولگراها و شاید رهبر جمهوری اسلامی حرف می‌زند.
میشه گفت با توجه به سابقه اظهارات رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی درباره هست، حتی به نوعی داره حرف آیت الله خامنه‌ای رو منتقل می‌کنه، چون یک باری هم که آقای مطهری نماینده مجلس در دیدار حضوری با آقای خامنه‌ای درخواست رفع حبس کرده بود و پایان ماجرا آقای خامنه‌ای گفته بود که اگه بخوایم این ماجرا رو تمومش بکنیم و برخورد بکنیم، نتیجه باب انتظار شما نخواهد بود و خیلی سنگین‌تر خواهد بود. این بحثی که آقای لاریجانی هم اعلام می‌کنه که اگر حبس تموم بشه تازه کار دستگاه قضایی آغاز خواهد شد، این یه بحثیه که توی این سالیان گذشته همواره تندروهایی که نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بودن و از این تصمیم حمایت کردن مطرح کردن که میگن گزینه بعد از هست محاکمه هستش، حالا بعضن گفتن زندان یا بعضن هم گفتن که اعدام برای آقای موسوی و کروبی. بنابراین داره نمایندگی میکنه از نظر سیاسی در بدنه اون طیف تندرو رو، و میشه گفتش که در اون چالشی که در سطح بالای جمهوری اسلامی وجود داره به عنوان یک سپر ایستاده جلوی رهبری جمهوری اسلامی، که چالش الان بین رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور باشه، نه بین رئیس جمهور و رهبر که تصمیم گیرنده اصلی است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از بهمن ماه 89 بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو درباره اظهارات تازه ساده و آملی لاریجانی با هم شنیدیم. در ادامه نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که زنگ زدید به ما و گفتید که چه فکر میکنید درباره آنچه که آقای لاریجانی گفت در ارتباط با حصر.
من سال لاریجانی، حالا مگه شما تو دهنی از مردم نخوردی؟ چند بار باید تو دهنی از مردم بخوری؟ او بزرگتر تون تو دهنی بزرگی خورد تو انتخابات. این همه وراجی رابطه با حصر نکن.
آقای لاریجانی، خود شما حضرت عالی چه کاره اید که راجبه این ملت و رئیس جمهور منتخب ما اظهار نظر میکنید؟ رئیس جمهور ما قدرت داره چون منتخب 25 میلیون ایرانیه. شما جایی ندارید. آقای رهبرم در پناه مردم ایران داره رهبری میکنه. این انتخابات رفراندومی بود که ما به آقای خامنه ای نگفتیم، به امثال شما آقای لاریجانی و اخوی دیگرتان و امثال هم و آقای رئیسی و امثال هم نگفتیم.
آقای آملی لاریجانی خطاب به آقای روحانی گفتن که شما چه کارید که بخواهید حصر را بشکنید یا به مقوله حصر وارد شدید؟ بنده به عنوان کسی که به آقای روحانی رأی داده خطاب به ایشون میگم، ایشان رئیس جمهور منتخب 24 میلیون نفر هستند که در یک فرایند کاملا دموکراتیک به نام انتخابات برگزیده شدند. در کجای دنیا یک منتصب به یک منتخب خطاب و عتاب میکنه و او را هیچ کاره میخواند؟
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. فردا چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیئت رئیسه مجلس را برای یک سال آینده انتخاب خواهند کرد. انتخابی که به دلیل انتشار گزارش‌های ضد و نقیض درباره ترکیب این هیئت رئیسه به حساسیت‌هایی دامن زده است. در حال حاضر در هیئت رئیسه کنونی مجلس هر دو نایب رئیس یعنی مسعود پزشکیان و علی مطهری از فراکسیون امید هستند. همچنین از میان شش دبیر هیئت رئیسه سه نفر از نمایندگان این فراکسیون در هیئت رئیسه حضور دارند. این فراکسیون دو ناظر از سه ناظر فعلی هیئت رئیسه را نیز به خود اختصاص داده. اما تکرار چنین ترکیبی در هیئت رئیسه مجلس به ائتلاف فراکسیون امید متشکل از اصلاح طلبان با اصولگرایانی نیاز دارد که به عنوان میانه رو شناخته می شوند. آیا چنین ائتلافی شکل گرفته؟ رضا علیجانی به این سوال پاسخ می دهد.
به صورت معمول سال یک بار خوب هیئت رئیسه انتخاب میشه و سنت هم این بوده که کمترین تغییر به وجود میاد. انتخاب آقای مطهری در مجلس جدید در سال اول خوب یه مقدار تو فضای انتخابات بود و پیروزی 30-0 لیست امید در تهران و همینطور ورود بخش زیادی نزدیک 100 نفر حدود 100 نفر کمی بیشتر کمتر از نمایندگان این لیست به مجلس و خب اونها وقتی که آقای عارف ریاستش رأی نیاورد و حالا پشت صحنه مسائلی میگذشت آقای لاریجانی کوتاه نمیومد، به هر حال آقای مطهری و آقای پزشکیان وارد هیئت رئیسه شدند. امسال شاید دو تا اتفاق این رو یه مقدار قابل بحث کرده. یکی مواضع خود آقای مطهری است که البته بی سابقه نبود ولی این مواضع ادامه پیدا کرد و این خوب باعث نگرانی و عصبانیت جریان تندروست که برخی از مسائل با این صراحت از زبان نه تنها یک نماینده مجلس بلکه از زبان نایب رئیس مجلس مطرح بشه. نکته دوم هم پیروزی آقای روحانی است که جریان مقابل رو به مقابله وادار میکنه و ما این دورخیزها و عصبانیت‌ها رو میبینیم. شاید اون جریان هم میخواهد نوعی خونسا بکنه شکست پاهشش رو در انتخابات ریاست جمهوری با یک کار نمادین، کاری که ما در مجلس خبرگان هم دیدیم. یعنی در انتخابات مجلس خبرگان وقتی که مصباح یزدی و محمد یزدی رأی نیاورد، اونو به شکلی به اصطلاح سمبولیکی یک برخورد روانی کردن به گمان من و آقای جنتی رو به ریاست مجلس رسوندن. اینها نشون میده که خب جمع‌بندی بکنم، خارج از مجلس نیروهایی دارن فشار میارن که بتوانن اون شکست ها رو جبران بکنن و یک کار نمادین بکنن. حالا آقای لاریجانی چقدر این با این فشارها همسویی نشون بده این قابل بحث. شنیده هایی وجود داره که به هر حال پایداری چی ها طیف آقای لاریجانی و حتی بخشی از طیف مستقل مجلس اینها با هم معامله هایی کردن و میخواهند اساسا لیست امید در بین هیئت رئیسه هیچ نماینده ای نداشته باشن. اما در این فاصله خبرهای عکسی هم آمده که گفته میشه نه، همچون ائتلافی برای شکست اعتدالیون اصلاح طلبان وجود نداره. این تا فردا خوب به هر حال سرنوشت این شنیده های متضاد روشن خواهد شد.
با توجه به تعدادی که فراکسیون امید داره تو مجلس و مستقلا هستند و همطور که اشاره کردید پایداری و بقیه، آیا بدون هیچ گونه همکاری بین لیست امید و مستقلها یا نمایندگان نزدیک با آقای لاریجانی این امکان وجود داره که در هیئت رئیسه ما شاهد یک نماینده اصلاح طلب باشیم یا خیر؟
حتما نیازمند ائتلاف هستن اصلاح طلب و اعتدالیون اگه بخوان نمایندگی داشته باشن و عکسش هم همین هست. یعنی پایداریچی ها که خوب تعدادشون زیاد نیست ولی طیف آقای لاریجانی و مستقل ها و پایداریچی ها اگر دسته ائتلاف و اجماع به هم دیگه بدن و اجماعا به هیچ نامزدی از اصلاح طلب رأی ندن، میتوانن اصلاح طلبان رو از هیئت رئیسه حذف بکنن. در اینجا خوب نقش مستقل ها و نقش بخشی از اعتدالیون که به هر حال در حمایت لیست امید قرار داشتن، بعضیاشون در تهران یا شهرستان ها وارد مجلس شدن، مهم و تعیین کننده خواهد.
این اعتدالیون که میگید آقای علیجانی، یعنی دقیقاً اصولگرایانی که با لیست امید اومدن بالا؟
بله بله، مثل خود آقای لاریجانی که به هر حال آقای نعمتی و در شهرستان ها هم خوب بودن افرادی که با علت نبود نامزد اصلاح طلب مورد تایید فهرست امید قرار گرفتن و به مجلس وارد شدن.
تحلیل رضا علیجانی رو شنیدیم در مصاحبه‌ای که ساعت پیش ضبط شده بود. هیئت رئیسه جدید مجلس در روز چهارشنبه انتخاب خواهد شد. اما تا روز بر سر کار آمدن دولت دوازدهم و معرفی وزرایش به مجلس شورای اسلامی راه دور و درازی باقی است. اما در رسانه‌ها و در بین صاحب نظران کسی منتظر آن روز نمانده و گمان زنی بر سر وزرای دولت آینده از همکنون آغاز شده. در این بین برخی نام‌هایی را برای وزارتخانه‌ها به میان می‌آورند، گروهی از ملاک‌ها و الزامات تعیین وزرا می‌گویند و شماری تنها به این بسنده می‌کنند که باید حتماً تغییراتی در ترکیب کابینه دولت بعدی اعمال شود. بیشتر بشنویم از آرش حسنیف.
حسن روحانی در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیونی خود پیش از برگزاری انتخابات به وضوح از تغییرات در کابینه بعدی گفت.
البته ما باید به جوانها در کل کشور در فعالیت بهشون میدون بدیم. حالا کابینه مجموعاً حدود 30 نفر هستند. اینها جوان یا غیر جوان بودن خیلی مطرح نیست. اصل شایستگی و توانمندی فرد برای اون وزارتخونه یا اون مسئولیت هست، ولی حتما با توجه به شرایط جدید کابینه نسبت به کابینه قبل تغییر خواهد یافت و سن متوسط هم جوانتر خواهد شد.
رئیس جمهوری ایران یک بار دیگر پس از اعلام نتایج رقابت‌های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تغییر در کابینه دوازدهم این موضوع را تایید کرد.
من معتقدم نه در دولت، کلاً سن مدیریت ما باید کاهش پیدا بکنه. به سازمان اداری و استخدامی من چند ماه پیش دستور دادم که تو این زمینه کار بکنه، برای اینکه ما سن مدیریت رو 5 سال بتونیم کاهش بدیم، در این زمینه برنامه‌ریزی کنه.
در روزهای گذشته پس از پایان گرفتن رقابت‌های انتخاباتی، شمار کارشناسان و صاحب نظرانی که از لزوم تغییر ترکیب کابینه سخن می‌گویند بیشتر از قبل شده است. روز دوشنبه محمد رضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل پیشین حزب مشارکت، در گفتگو با ایسنا از لزوم تغییر دو سوم کابینه سخن به میان آورد. محمد علی توفیقی، فعال سیاسی اصلاح طلب و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، یکی از کارشناسان است که از لزوم تغییر ترکیب کابینه در دولت بعدی سخن میگوید.
تغییرات در کابینه حتمی خواهد بود و میشه گفت که یک ضرورته، چون به نظر میاد روحانی 4 ساله دوم سختری از 4 سال اول داشته باشه و از طرفی آقای روحانی قولهایی رو در جریان تبلیغات انتخاباتیش تکرار کرده که در 4 سال قبل تقریبا میشه گفت که بخشی از اینها رو نتونسته برآورده بکنه، که یکی از مهمترین عواملش برمیگرده به ناکارآمدی کابینه ایشون. حالا قطعاً باید فکری بکنن برای عملیاتی کردن این قولها که به نظر میاد مهمترین عاملش تغییر ترکیب کابینه خواهد. بنابراین ما از هر جهتی نگاه بکنیم باید این تغییرات حتما در کابینه ایجاد بشه.
از عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار سیاسی ساکن فرانسه، نیز درباره لزوم تغییراتی در اعضای دولت دوازدهم نسبت به دولت فعلی میپرسم. او با توجه به شرایط جدید جامعه درباره لزوم این تغییرات سخن گفته است.
باید به شرایط جدیدی توجه کنیم که آقای روحانی میخواد کابینش رو تشکیل بده. اولین نکته من فکر میکنم شفافتر شدن و صریح‌تر شدن خواستها و مطالبات هواداران آقای روحانی که ما اونها رو در تجمعات مختلف در دوران انتخابات دیدیم. دومین نکته این هست که یک اقلیت قدرتمندی این بار حضور داره که عموماً بر امر اقتصادی هم در دوران انتخابات و هم در حال حاضر داره تاکید میکنه. نکته بعدی خود شعارها و برنامه‌های آقای روحانی است که بر بهبود وضعیت زندگی مردم، راحت شدن زندگی مردم و حق انتخاب در زیست مردم تاکید میکنه.
اما کدام وزرای کابینه و کدام حوزه کاری دولت در دولت بعدی نیازمند تغییرات است؟ محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، معتقد است حوزه اقتصاد و وزرای اقتصادی دولت از جمله بخش‌هایی هستند که باید با تغییراتی روبرو شوند.
یکی از پاشنه‌های آشیل آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی هم که شاهدش بودیم مسائل اقتصادی، مشکلات معیشتی مردم و مسائلی مثل اشتغال و اینها بود که روی زندگی قابل لمس مردم داره اثرات مستقیم و خیلی زیادی هستش. در رابطه با سایر قول‌هایی هم که ایشون دادن، مثل باز کردن فضای سیاسی، افزایش اعتماد ملی و همینطور رویکردی که نقد کردن ایشون نسبت به رقیب، بنابراین باید در ترکیب ترکیب کابینه خودش، مخصوصا در وزرایی که در این زمینه دارای تأثیر مستقیم هستند، مثل وزیر کشور، مثل وزیر اطلاعات یا وزیر دادگستری و موارد اینچنینی، افرادی رو انتخاب بکنه که عملا در کارنامه خودشون موارد خلاف تفکرات رئیس جمهور رو نداشته باشند.
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، نیز این نظر را تایید می‌کند.
با توجه به تجربیات آقای روحانی در دور اول زمامداریش و همینطور تحولاتی که در سیاست خارجی ایران به خصوص پیش آمده، لزوم رسیدن به یک نوع توافق بر سر تغییر تیم اقتصادی دولت حتمی است، اجباری است. از لحاظ کارشناسی در مجموع نوعی هماهنگی فکری به وجود آمده بر سر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، ولی مسئله اصلی در حال حاضر عملیاتی کردن این نظریات و این افکار است.
علاوه بر حوزه اقتصاد، عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار، معتقد است حوزه‌های دیگری نیز نیازمند ترمیم هستند.
وزارتخانه های دیگه‌ای که من فکر می‌کنم نیاز به رجوع داره و آقای روحانی باید نسبت به اونها توجه کنه، وزارت آموزش پرورش و وزارت آموزش عالی هست. یکی از وزارتخانه‌های مهمی که باز آقای روحانی باید بهش توجه کنه و دقت داشته باشه در انتخاب وزیر، وزارت کشور هست که مسئول سیاست داخلی کشور هست. این وزارتخانه نتونسته همگام با خواست‌ها و برنامه‌های آقای روحانی و همچنین هواداران آقای روحانی جلو بیاد.
منصوری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران نیز ضمن تاکید بر اعمال تغییرات در ترکیب کابینه 12 بر حضور وزیر زن در کابینه بعدی و رعایت آنچه او عدالت جنسیتی در دولت توصیف کرده اصرار دارد. پیش از این حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیز با انتشار ویدیویی بر جوانتر شدن کابینه تاکید کرده بود. یکی از انتقادها به دولت فعلی حسن روحانی سن بالای اعضای دولت اوست. دولت 11 بالاترین میانگین سنی در دولت‌های پس از سال 57 را دارد. میانگین سنی این دولت به 56 سال بالغ می‌شود. متوسط سن دولت حسن روحانی تقریباً 2 برابر میانگین سنی جامعه ایرانی است که همچنان کمتر از 30 سال است. اما چقدر جوان بودن یا استفاده از زنان و شاخص‌های از این دست می تواند در بهبود عملکرد کابینه بعدی مؤثر باشد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز بر استفاده از نیروهای جوان در کابینه بعدی اصرار دارد.
بخش بزرگی از سکانداران اقتصاد ایران طی 4 سال گذشته از قشر اول تکنوکراسی ارشد ایران بودند، ولی من فکر میکنم که در طی 7 سال گذشته در اتاقهای بازرگانی ایران، در بین محافل کارشناسی ایران، نسلهای جوانی از تکنوکرات ها به وجود آمدند که افکار خیلی روشنتر، مشخصتری دارند نسبت به مسائل اقتصادی در داخل و مسائل بین المللی، و باید به تدریج سکان از دست اون نسل به این نسل جدید منتقل بشه.
بس بر سر وزرای دولت بعدی تا میانه مرداد ماه امسال ادامه خواهد داشت و احتمالاً در این فاصله زمانی چند ماهه نامها و معیارها و ملاکهای بسیاری در حوزه تعیین وزرا به رسانه ها راه خواهد یافت.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم. در ادامه یک بار دیگه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
من به عنوان یک ایرانی احساس شرمندگی میکنم از اینکه رهبر معنوی کشورم که باید با مقام روحانی خود سرمشق ما ایرانیا باشه، حتی اونطور که طرفدارانش ادعا میکنن رهبر شیعیان جهان، اینقدر بد اخلاق و بد دهنه که رهبر عربستان و احمق و بی‌بصیرت و غیره مینامه. یادم میاد در یکی از سخنرانیاش بر سر برنامه هسته‌ای گفت آمریکا غلط میکنه فلان و همان کنه. خب آقای خامنه‌ای، ادب و نزاکتت کو؟ شما اگه خیلی دلت برای ایران و ایرانی میسوزه، چرا جلوی تقلب انتخاباتی، فساد دولتی، رشوه خواری، زمین خواری، دزدی‌های نجومی شهرداری تهران و قوه قضاییه رو نمیگیری؟ من واقعا برای شما و طرفداراتون متاسفم، چرا که شما ما ایرانی‌ها رو با این نحو بیانت شرمنده می‌کنی. شما فقط بلدی شعارهای تو خالی بدی، اونم با بددهنی. بچه‌های ما باید اینا رو از شما رهبر معنوی شیعیان جهان بیاموزن. من واقعا متاسفم.
روی سخنم با آقای محمد جواد لاریجانیه و آقایانی که خیسی عیسا بد اخلاقی و بد اونوقی شناخته شدن. بیا یک بیران کارشون رو بگیرم ببینم مردم ایران چقدر طرفدار آقایان هستن. و آقای شجریان که یک خواننده قدیمی اصیل میخونه، به اضافه ای که ربناش تمام ایرانی ها عاشق این کلام شیرین قرآنی هستن، چرا انقدر با مردم لج میکنید؟ مردم میشناسن شما رو. نگه شرعن حرامه، شرعن حرامه. به نزول خوردن بانک ها رو نگاه کنید، این مسئله که اختلاس ها رو بیا به اینقدر چی بکنید. نمیخواه به این بنده خدا که تمام مردم ایران و دنیا میشناسن به خوبی، یه مقدار واقعی بین باشید، از واقعیت فرار نکنید.
من یک پیام دارم برای آقای سید علی خامنه ای که گفته مردم حکومت سعودی داره پولا رو خرج میکنه برای کشورهای دیگه. من فقط یه پیام دارم برای این آدم: شما پول ملت ایران رو کجا داری خرج میکنی؟ شما داری سرمایه ملت ایران رو کجا میبری؟ شما بر از این که انتخابات ایران رو دیدی، چرا به رأی ملت ایران، به نظر ملت ایران احترام نمیگذارید؟
ممنونم از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید ما نیستند. نرگس محمدی، سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر که در حال سپری کردن محکومیت 10 سال زندانش است، اخیراً به دلیل خونریزی تحت عمل جراحی قرار گرفته. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز یکشنبه به دنبال خونریزی شدید رحم از زندان به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سابقه بیماری آمبولی ریه که نرگس محمدی به آن مبتلاست، درباره شرایط اخیر اینطور میگوید:
نرگس در زایمان دچار آمبولی ریه شد و این آمبولی باعث لخته شدن خون بود. باید برای تمام عمرش قرص وارفارین مصرف کنه تا خونش غلیظ نشه و دقیق بشه. دکتر معالجش سالها قبل هم گفته بود که این بیماری در زندان بسیار سخت کنترلش و باید این نظر پزشک معالج باشه. چند به شب با توجه به پریود ماهانه بوده خونریزی شدید میشه. روزی یک شنبه خونریزی خیلی شدید میشه، یعنی دیروز به بیمارستان اعزام میشه. تو بیمارستان با توجه به خونریزی شدیدی که وجود داشته عمل میشه. نتیجه عمل تا که 2 روز بعد مشخص میشه که این خونریزی قطع بشه و به حالت طبیعیش برگرده. ولی با توجه به از دادن خون زیاد حال عمومیش چندان مناسب نیست. ولی پزشک معالجش میگه که به خطر کنترل کرده و تحت معالجه.
نرگس محمدی به 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلاست. به گفته تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن فرانسه، پزشک معالج خانم محمدی ادامه حضور این فعال مدنی در زندان را برای سلامتیش خطرناک دانسته است.
نرگس در حال حاضر در زندان 10 نوع دارو مصرف میکنه. این 10 نوع دارو خودش باعث سری اختلال‌های در سیستم بدنش میشه. بیماری نرگس در زندان داره کنترل میشه، مداوا نمیشه. همین پزشک معالج مخصوصش 3 سال قبل فضای زندان و حالت زندان و داروهای گوناگونی که مصرف میکنه برای سلامتی نرگس خطرناک میدونست.
کانون مدافعان حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که قوه قضاییه با درخواست اعاده دادرسی نرگس محمدی موافقت نکرده است. نرگس محمدی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل کمپین لگام، یعنی لغو گام به گام حکم اعدام، به مجموعاً 16 سال زندان محکوم شد که از این میزان 10 سال آن اجرا خواهد شد. به گفته تقی رحمانی، خانم محمدی علی‌رغم ابتلا به چند بیماری از حق مرخصی هم محروم است.
نرگس با شرایط بسیار توجیه ناپذیری حتی از حق مرخصی که هر زندانی ازش برخورداره محروم است. و یه نوع انتقام کشی که به بخش امنیتی داخلی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران دارن با زندانیان سیاسی مثل نرگس انجام میدن، به نگاه این از آسیب ها رو میزنه. در صورتی که ما میدانیم که نرگس یه فعال حقوق بشر، یه فعال حقوق بشر جا زندان نیست و این نوع فشارها هم در شأن یک آدمی که برای حقوق بشر فعالیت میکنه نیست.
ولی هنوز متاسفانه وجود داره.
خانم محمدی پیشتر در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به پرونده قضاییش در کمیسیون اصل 90 مجلس شده بود، اما به گفته این فعال حقوق بشر قوه قضاییه آن را رد کرده بود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز دوشنبه کنترل مبادی ورودی دام قاچاق به ایران و کشتارگاه‌ها را وظیفه سازمان دامپزشکی دانست و شیوع تب کریمه کنگو را نشانه از ضعف نظارت مسئولان سازمان دامپزشکی و جاده کشاورزی قلمداد کرد. این در حالی است که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که تب کریمه کنگو در کشور تحت کنترل است و افزود که این بیماری از 20 سال پیش تا کنون هر سال در بهار و تابستان در ایران مشاهده شده و موارد آن امسال از سال‌های گذشته کمتر است. دکتر محمد جواد امان رئیس علمی شرکت دارویی آی بی تی در آمریکا در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
بله، این کاملا درسته. البته مواردش احتمالاً قبل از 20 سال هم بوده، ولی 20 سال هستش که مواردش ثبت میشه. در سال رقمی حدود 50-60 نفر تقریبا به این بیماری مبتلا میشن و معمولاً بیماری خوب کنترل میشه، به همین دلیل به یه اپیدمی وسیع منجر نمیشه. سال گذشته فکر کنم 62 نفر تو ایران مریض شدن، امسال تا به حال 28 نفر بوده. گفتن اینکه آیا این تعداد الان کمتر شده یا نه مشکلی، چون تازه 2 ماه از سال گذشته. البته تقریبا تمام موارد بیماری یا تو بهار تابستون به نظر نمیاد که تغییر چندانی کرده باشه. چیزی که یک کمی غیر عادی هست اینه که موارد این بیماری الان هم تو زاهدان دیده شده که بیشتر تعداد تو زاهدان بوده و معمولاً هم تو همون سیستان بلوچستان هست اکثر موارد، و بعد این مواردی که در اصفهان دیده شده که البته هنوز همش تایید نشده، حتی موردی که بیمار فوت کرده و دفنش کرده نتیجه نهایی آزمایش نیامده از انستیتو پاستور که بدونن که این حتماً تب کریم کنگو بوده یا نه، ولی اینکه در دو نقطه با فاصله زیاد بوده این یه چیزی که به هر حال وزارت بهداشت باید بهش توجه بکنه که آیا ریشه این دوتا از یه جا بوده یا نه. چون اگر از یه جا باشه باید اینو دنبال کنن و ببینن که تو این دامداری ها تدابیر پیشگیری کننده رو پیاده بکنن چرا جلوش گرفته بشه.
آقای دکتر رحمان، در مورد نحوه ابتلا به این بیماری گفته میشه که با تب و خونریزی همراهه و از طریق کنه و تماس با دام آلوده و فرد مبتلا انتقال پیدا میکنه. در این باره بیشتر از شما بشنویم.
این بیماری در بین دام‌ها گاو و گوسفند و شترمرغ حتی زیاد دیده میشه و شیوه انتقالش هم از طریق کنه هست. چون دوره کمون این بیماری حدود 7-8 روز هست تو این دام‌ها، فرصت بنزه کافی است برای کنه بشینه روی دام، ویروس رو بگیره و بعد بشینه روی دام بعدی و به این ترتیب ویروس رو منتقل بکنه. کنه میتونه این رو به انسان هم منتقل بکنه اگر رو بدن انسان بشینه و ویروس رو وارد بدنش بکنه. ولی اکثر موارد تب کریم کنگو از طریق کار قصاب ها که با گوشت سر کار دارن، گوشت دام بیمار از اون طریق بهشون منتقل میشه. از طریق خوردن گوشت پخته شده اصلا این اتفاق نمیفته، چون بعد از پخته شدن گوشت ویروس کاملا از بین میره. خیلی مهم هستش که مردم گوشت رو از یه منابعی تهیه بکنن که قابل اعتماده، مورد تایید اون مؤسسات که مسئول این کار هستن مثل سکرام سازمان دامپزشکی مورد تایید باشه و این احتیاط رو بکنن. این بیماری در ایران همیشه بوده، حداقل تو 20 سال گذشته میدونید، و آمار مرگ و میر بیماری توی کشورهای مختلف یه چیزی بین 10-50%، یعنی بین 10-50% کسایی که مبتلا میشن به این بیماری توی کشورهای مختلف گزارش شده که میمیرن در اثر بیماری، ولی توی ایران این رقم به حدود بین 10-15%، یعنی 10-15% کسایی که بیمار میشن. این خودش نشونه اینه که توی ایران نسبتاً اون زیرساخت بهداشت عمومی که وجود داره خوب کنترل میکنه اینا نسبتاً.
آقای دکتر، از انسان به انسان هم این بیماری قابل انتقال هست؟
به سختی اگر که با تماس مستقیم باشه و طریق مایعات بدنی وارد خون یا وارد سطوح مخاطی بدن اگر قرار بشه، در اون صورت میتونه منتقل بشه. به همین دلیل وقتی که یه بیماری مشکوک به داشتن تب کریم کنگو باشه باید ایزولش بکنن و با احتیاط خیلی زیاد باش نشه، ولی از طریق هوا، از طریق تنفس و این چیزا منتقل نمیشه. نه.
علائم ابتلا به این بیماری چه هست و شهروندان چه وقتی باید به پزشک مراجعه کنند؟ چون گفته شده که بعضی از اونهایی که درگذشتن به دلیل رجوع دیر هنگام به پزشک بوده.
بله، اولا که دارو وجود داره برای این ویروس، داروی ریباویرین نسبتا خوب کار میکنه اگر که بیماری زود تشخیص داده بشه. عوارض بیماری شروعش معمولا مثل عوارض سرماخوردگی و آنفولانزا هست، تشخیصش زیاد راحت نیست. اون عوارضی که خیلی مشخصه تب هموراژیک هستش معمولا دیرتر خودشو نشون میده، آدم باید سعی کنه زودتر از این به دکتر بره. معمولا به
فاکتور دائم اینفلوئنزا و سرماخوردگی وجود داره. دلیل نداره کسی به این بیماری فکر بکنه اگر این سیمتوم ها رو داشته باشه. ولی اگر کسی با دام سر و کار داشته یا مثلا توی کشتارگاه کار میکنه، در اون صورت جهت احتیاط باید مثلا به دکترش خبر بده اگر که عوارض این چنینی میبینه، اینا که زودتر تشخیص بده. ولی به هر حال بازم بگم این یه عدد خیلی خیلی کوچیکه تو ایران و هر سال هم بوده، ولی خب الان به خاطر فضای مجازی اینا خب خبرای مقدار بهتری تر پخش میشه و ترس و نگرانی ها هم یه مقدار اون در موردش غلوب میشه. تا به حال هیچ علامتی وجود نداره که این شیوع امسال با موارد سال گذشته فرقی داشته باشه سالهای گذشته.
توضیحات دکتر محمد جواد امان رو درباره تب کریمی کنگو در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد شنیدیم. کره شمالی بار دیگر یک موشک کوتاه برد خود را آزمایش کرد. خبرگزاری ها میگویند که کلاهک این موشک در نزدیکی آبهای ساحلی ژاپن سقوط کرده است. نادر صدیقی گزارش میدهد.
روز دوشنبه در پی تازه ترین آزمایش موشک بالستیکی کره شمالی در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده خود را آماده آزمایش یک سیستم رادیویی هوایی می کند که 3 سال زمان و میلیاردها دلار هزینه صرف آن شده است. روزنامه نیویورک تایمز میگوید که ایالات متحده امیدوار است در 10th آزمایش این سیستم موفقیت آن را به نمایش بگذارد. این سیستم رادیو هوایی می تواند به محض شلیک شدن موشک در خاک کره شمالی از ساحل ایالت کالیفرنیا پرتاب شود و موشک بالستیک با کلاهک آن را در فضا رادیویی و نابود سازد. کره شمالی در ماه‌های اخیر یک سری از موشک‌ها با بردهای گوناگون را آزمایش کرده و به ویژه در نسل جدید این موشک‌ها از سوخت جامد استفاده می‌کند که در مدت کوتاهی می‌توانند حتی از مناطق کوهستانی شلیک شوند و ردیابی آنها دشوارتر است. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که کره شمالی با این آزمایش اخیر بی احترامی به همسایه خود چین را به نمایش گذاشت. آمریکا، ژاپن و کره جنوبی نسبت به آزمایش موشکی کره شمالی ابراز نگرانی کردند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا پیشتر نیز ضمن ابراز نگرانی شدید از اعمال کره شمالی هشدار داده بود که صبر استراتژیک ایالات متحده به سر آمده است. آقای ماتیس در سفر اخیر خود به کره جنوبی هم از استقرار موشک‌های دفاع هوایی در این کشور خبر داد. خبرگزاری فرانسه میگوید که آزمایش موشکی روز دوشنبه 12th آزمایش طی سال جاری میلادی است که به رغم هشدارهای شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های بیشتر صورت گرفته است.
ساکینو G7 ده گویشتا توری کیتوسن نو موندای وا
در توکیو شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز به کره شمالی هشدار داد و تاکید کرد که چنین رفتاری را تحمل نخواهد کرد. یوشیهیده سوگا سخنگوی دولت ژاپن هم روز دوشنبه با اشاره به توافق سران گروه 7 در ایتالیا آزمایش‌های کره شمالی را اولویت مهم این نشست نامید و گفت که ژاپن به اتفاق آمریکا اقدامات ویژه‌ای را انجام خواهد داد. آقای سگا افسود که ژاپن به هیچ روی به ادامه تحریکات کره شمالی اجازه نمی‌دهد و به شدیدترین وجهی به آن اعتراض می‌کند. سخنگوی ژاپنی تأکید کرد که پرتاب موشک از موقعیتی انجام شده که به پروازهای هوایی و خطوط کشتیرانی در آبهای منطقه بسیار خطرآفرین است و توکیو ادامه چنین وضعی را تحمل نمی‌کند. فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام نیز با انتشار بیانیه‌ای به تأمین امنیت و حفاظت کره جنوبی و ژاپن تأکید کرد و خواستار نشست شورای عالی امنیت ملی آمریکا شد. در این میان روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه گزارش داد که آزمایش دفاع ضد موشکی آمریکا روز سه‌شنبه انجام خواهد گرفت. این نخستین آزمایش در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ خواهد بود که گفته است مشکل کره شمالی یک بار برای همیشه حل خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. 4th جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با ارائه برنامه ویژه‌ای در بزرگداشت عباس کیارستمی به کار 5 روزه خود در شهر کلن آلمان پایان داد. در این فستیوال بیش از 20 فیلم داستانی، مستند و کوتاه به تماشا گذاشته شد که 8 فیلم بلند آن ساخته اول سینماگران جوان ایران بود. در این برنامه و درباره برنامه یادی از عباس کیارستمی در این جشنواره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
عباس کیارستمی، چهره سرشناس سینمای ایران و دنیا، در 14 تیر ماه سال گذشته پس از یک دوره طولانی درمان و معالجه در تهران و پاریس درگذشت. از نزدیک به 11 ماهی که از مرگ این فیلمساز نوگرا می‌گذرد، هر جشنواره‌ای که در دنیا برگزار شده بدون استثنا برنامه ویژه‌ای هم در تجلیل و قدردانی از او برپا کرده. یکی از تازه ترین برنامه ها در این راستا روز گذشته در آخرین روز 4 جشنواره فیلم های ایرانی در شهر کلن آلمان برگزار شد و در آن دو فیلم مستند و داستانی به ترتیب با نام های در نزدیکی کیارستمی و کلوزآپ به نمایش درآمد که اولی به کارگردانی سینماگر ساکن آلمان محمود بهرازنیا است و دومی ساخته خود کیارستمی. آقای محمود بهرازنیا که نزدیک به 10 فیلم مستند در کارنامه دارد، در گفتگو با رادیو فردا در محل فستیوال فیلم‌های ایرانی درباره فیلم مستند در نزدیکی کیارستمی اینطور گفته:
دو نگاه راجب آقای کیارستمی وجود داشت. یکی نگاهی که تو ایران بود با ضدیت کامل و یک نگاه انسان دوستانه و حمایت از یک هنرمند واقعا جهانی به نام عباس کیارستمی بود. این فیلمو من به این خاطر ساختم که این دو تا نگاهو نشون بدم. من در ایران با منتقدان بودم و راجب آقای کیارستمی صحبت می‌کردم که فقط منفیه، و بعد رفتم با برتولوچی صحبت کردم، با جولیت مینوش صحبت کردم، با آنگلوپولوس صحبت کردم، با یوسف شاهین صحبت کردم. اینها خب گل سرسبد هنر سینمای دنیا هستن و اینا دقیقاً عکس اون حرفی رو که تو ایران میزنن. به نظر من فیلمسازای ما، جوانای ما باید برن ببینن این مرد چی بود و به جای این همه بزرگ داشتا باید رو کارهای چی کرده کار بشه. به نظر من تو ایران بعد عباس کیارستمی رو نشون داد که چی بود، چون اون از زمان خودش جلو بود. من با کیارستمی خیلی دوست بودم و از فیلم کلوزآپ در واقع ارادت بهشون پیدا کردم و برای خودم تو دنیای خودم کشف کردم که این مرد چیز استثنایی باید باشه.
4 جشنواره فیلم‌های ایرانی روز یکشنبه با نمایش 2 فیلم در تجلیل از عباس کیارستمی و 3 فیلم دیگر به کار 5 روزه خود پایان داد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت رسیده به گزارش ورزشی فریبرز غریب در این برنامه. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه بگم که بازی استقلال و العین هم به یک نتیجه عجیب و غریبی در واقع رسید و العین تا اینجا 5-0 از استقلال جلو هست که با این نتیجه استقلال از صعود به دور بعدی لیگ قهرمانان آسیا باز خواهد موند. بریم سراغ فریبرز غریب و باقی خبرهای ورزشی.
تیم فوتبال استقلال تهران یکی از 3 نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در بازی برگشت مرحله 1/8 نهایی این رقابت‌ها از ساعتی پیش در ورزشگاه خانگی العین امارات به مصاف این تیم رفته است. آبی‌های تهرانی هفته گذشته در بازی رفت با 1 گل حریف اماراتی را شکست دادند و امشب اگر بازی را مدیریت کنند حتی با 1 تساوی به مرحله بعد صعود خواهند کرد. پرسپولیس تهران و استقلال خوزستان، 2 نماینده دیگر ایران در 1/8 لیگ قهرمانان، 3 شب به میدان می روند. پرسپولیس که در دیدار رفت در تهران برابر لخویای قطر به تساوی بدون گل رسیده، امشب در دوحه به مصاف این تیم می رود و استقلال خوزستان هم بعد از شکست 1-2 بازی رفت مقابل الهلال عربستان، امشب دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. به دلیل تنش سیاسی 2 کشور ایران و عربستان، بازی‌های رفت و برگشت این 2 تیم در 2 کشور ثالث عمان و قطر برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران برای حضور در هفته اول مسابقات لیگ جهانی سال 2017 امروز 3 راهی ایتالیا می‌شود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در هفته اول لیگ جهانی که طی روزهای 12-14 خرداد در پیزای ایتالیا انجام می‌شود، به ترتیب مقابل 3 حریف مدعی ایتالیای میزبان، برزیل و لهستان به میدان می‌روند. رقابت‌های لیگ جهانی والیبال با حضور 36 کشور در 3 سطح برگزار می‌شود که ایران به همراه 11 کشور دیگر در سطح 1 رقابت‌های خود را دنبال می‌کند. فدراسیون جهانی والیبال برای 3 تیم برتر لیگ جهانی 2017 مبلغ 1,800,000 دلار جایزه نقدی در نظر گرفته است. و ملی پوش سابق جودوی ایران علت ترک ایران و بازی برای تیم ملی ترکیه را بی‌توجهی مسئولان ایرانی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شایان نصیرپور، جودوکار جوان ایران که سابقه عضویت در رده‌های سنی مختلف تیم ملی این کشور را در کارنامه دارد، پس از توافق با رئیس فدراسیون جودوی ترکیه به زودی تمرینات خود را در کنار ملی پوشان این کشور آغاز می‌کند. طی هفته گذشته به غیر از شایان نصیرپور که به ترکیه رفته، جواد محجوب عضو پیشین تیم ملی جودوی بزرگسالان ایران هم برای حضور در رقابت‌های رزمی حرفه‌ای راهی کشور تایلند شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، نتیجه بازی استقلال و العین در همین فاصله العین یه گل دیگه هم زد و 6-0 جلو افتاده. با این وصف دیگه حذف استقلال قطعیه، واقعا شانسی نداره و تنها شانسی که الان فوتبال ایران داره در سطح آسیا در لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس هست و استقلال خوزستان که امشب بازی دارن در روز سه‌شنبه. ممنون از اینکه با بنده کیوان حسینی تا این لحظه همراه بودید. در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک مهرداد قاسمفر رو باز پخشش رو داریم که میتونیم با هم بشنویم. بنده در اینجا با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
پگاه احمدی شاعریه که خیلی زود کار سرایش حرفه‌ای رو آغاز کرد و در سن 25 سالگی نخستین اثرش روی سل پایانی رو منتشر کرد. او از دومین مجموعهش کادنس بود که به عنوان شاعری جدی دیده و تحسین شد. سومین دفتر این شاعر منظومه تحشیه بر دیوار خانگی در سال 1181 خورشیدی مجوز نگرفت و اینترنتی منتشر شد، اما به دلیل تکنیک و قدرت زبان در این دفتر درخشید. بعد از اون دو مجموعه شعر دیگه هم منتشر کرد، اما ششمین و آخرین مجموعه او با نام شدت رو نشر ناکجا در همین ماهای اخیر منتشر کرده. به همین مناسبت از او دعوت کردم که به برنامه من نمای دور نمای نزدیک بیاد تا با هم گفتگوی مفصلی کنیم درباره شعر او که میتونید نسخه کاملش رو در وبسایت رادیو فردا بیابید و بخش کوتاهی از این گفتگو رو در ادامه بشنوید. اما پیش از اون شعر آیندگی از دفتر شدت با صدای شاعر. سپاس که در این برنامه مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک با من مرشداد قاسمفر همراهید.
دوباره خون چیزی شبیه خط خطی از رگ گرفت، خاک را متلاشی نوشت. هوا همیشه یک نفر از ما با سیم کشت، با کلت کشت، با عشق کشت. آینده را تو کشته ای، اما توی آینه به توی آینه سیلی بزن، بگو به صورت سرخت آینده را تو کشته ای. اما با چکمه سیاه لای قیر رفتم از این زبان و بر نخواهم گشت. با انبوهیم به تبلهای شناور بزن. کسی که کارد میخورد از سایش، تمام جانش سیاه بازی یک سمفونیست. وطن ندارد ولی زبانش دوبار از حلقش بیرون پریده است. یک روز فارسی خواهم نوشت، شدت با گوشهای کر همدست بود. سکوت تو با تبعید من به این دیوار همدست بود. با قبرستان روبروی پنجره هم دست بود. با تعطیلی نوشتنم از رگ هم دست بود. با فرعی دهم در قلب یک بلنجک مسدود هم دست بود. آینده مست بود. مست ها با دودمان خالی یک پانتومین به آینه تبعید می شوند وقتی که آینه تا ناف از اسم خالی است. دیگر به یاد نمی آورم، فقط تو به یادم بیار. به یاد بیاور نوشتن مرا، دوباره به یادم بیار نوشتن مرا. بنویسان جمعیت نوشتن مرا، بنویسان تجمع نوشتن مرا، بنویسان. ساعت قلب من است که بعد از تو ایستاد. به آن تلفظ خونی بگو به آن خنجر که از عبور مردمکی باز بر نمیگردد، آینده را تو کشته ای. اما با دست های من، با چشم های من، با قلب من، با تخم چشم های سرخ خیره ام از ته، اما نخونده ای، اما ندیده ای. حالا زبان من وقت تمام حمله های نفستنگیم همیشه مال تو باشد،
زبان من از روبرو بس پهلو، وقتی که تیغ میخورد از پشت، وقتی تمشک میپاشد، وقتی شبیه نفت از سینه میزند بیرون، مال تو باشد، دوستش بدار، منفجرش کن. شدت شکافتن از سینه بود در این حد.
سپاسگزارم. آنچه که شنیدید یکی از شعرهای دفتر شدت بود با صدای شاعر پگاه احمدی. اجازه بده پگاه اول از اینجا آغاز بکنم که اگر به عنوان شاعر این مجموعه بخوای این رو خیلی فشرده بکنی در یک سطر، چطور این مجموعه شعر رو به نسبت کارهای پیشینت توصیف میکنی؟
مجموعه برای من یک جوری واقعا یک مجموعه خاص هست. همون جوری که از عنوان این کتاب پیداست، شدت در واقع در کلیت خودش یک جور واکنش هست نسبت به اون شرایطی که در اون همه چیز به حالت ایستا و به حالت غیر دینامیک در اومده. هیچ پویایی و حرکتی درش مشاهده نمیشه در این وضعیت. در این مجموعه به یک نگاه نوستالژی، یک نگاه تاریخی هست نسبت به جدا افتادن، نسبت به جدا شدگی و خاطراتی که در این جدا شدگی از زبان، از وطن مرور میشه و به بیان در میاد.
به نوعی ارتباط شاید زیادی داشته باشه با حالات و آنات ذهنی تو در این مهاجرتی که داشتی.
بله، به نوعی همینطوره، به خاطر اینکه این مهاجرت فکر میکنم برای همه کسانی که از با زبان برخورد حرفه‌ای داشتن و به نوعی از اون زبان جدا افتادن، در واقع یک وضعیت آونگی رو ایجاد کرده. من همیشه یاد یک شعری از محمود درویش، شاعر تبعیدی به نام فلسطینی، میفتم که از این ماهیت تبعید در یک شعر کوتاهی به این صورت یاد میکنه که حالا من دو نام دارم، دو زبان دارم که نمیدانم با کدام خواب ببینم.
خب اجازه بده یه کمی دقیق‌تر بشیم بر خود این اثر شدت. مجموع شعر تو مثل خیلی از شعرهای دیگر تو ساده رو در رو نمیشه با کلمات، تلاش داره یه جورایی با لایه‌های دوم واژه‌ها یا تصاویر رو در رو مواجه بشه.
یکی از لذت‌های من در نوشتن لذت پیوند ایجاد کردن بین پیچیدگی‌های زبانی هست. ترکیب عناصر معنای نامتجانس با هم هست، شاید بین علت باشه.
یکی از خطراتی که این نوع کار، این نوع مواجه شدن با زبان در شعر داره و تو بعضی از کارهای تو هم که میشه پیدا کرد، اینه که یک جاهایی یک دستی کار رو ممکنه به مخاطره ببره، به لحاظ فرمیک میگم، یه جوری متزلزلش میکنه یا یه جایی دچار سکته و به اصطلاح تزلزلش میکنه، از یه جاهایی سر در میاره شعر که ارتباطهایی که قبلا تولید کرده توی متن رو متوقف میکنه، یعنی به عنوان یه عنصر قوی عمل نمیکنه.
نمیدونم، خودم خیلی مواجه نشدم با همچین مسئله، مگر اینکه به عنوان نمونه بتونم با مثالهایی از این مواجه بشم یا به هم گفته بشه. ولی چیزی که هست، معمولا در کارهای بلند، چون منم عمدتا شعرهای بلند میگم، معمولا ممکنه این اتفاق بیفته و شعر به پاساژهایی تبدیل بشه در ساختار عمودی که اینها ظاهرا نتونن با هم به یک پیوند ارگانیک یا پیوند ربایی برسن، ولی از نظر من هیچ اشکالی هم نداره.
یکی از امتیازات شعر تو معناگردانی از واژه هاست، یعنی یه جورایی تعویض معنا از مفاهیم تثبیت شده به موقعیت‌های کاملا متفاوت و متضاد. به عنوان مثال وقتی میگی روز بی تو مثل شرم رکیک است، یه تو شعر ظلمتی یک آمده، یعنی شرم که قبلا ما به عنوان یک وجه مثبت حداقل در فرهنگ شرق شناخته میشه، اینجا تبدیل میشه به چیزی که رکیک رو با او هم معنا میکنی.
اصولا از همون آغاز کارم من دوست داشتم، چون میدونید اون معانی که به هر صورت وجود داره و شناخته شده هست که وجود داره، ما در نثر هم میتونیم باشون برخورد بکنیم، مثلا وقتی یه قصه رو میخونیم یا یه مقاله رو میخونیم. پس چیزی که شعر رو متمایز میکنه این هست که بتونیم نوعی آشنایی زدایی، نوعی دیگرگونه دیدن نسبت به اون چیزی که مفاهیمی که شناخته شده و به همون صورت صلب شده و سنگ شده، بتونیم اینها رو به یک صورتی وارد شعر بکنیم که مسبوق به سابقه نباشه.
فقر کلمه یا اصطلاحی که در مواجهه با تعداد زیادی از متنای شعری به ذهن من متبادر میشه یه جورایی و همیشه آزارنده است، این فقر کلمه، در برابر این موضوع در کارهای تو میشه گفت غنای واژگان.
البته خیلی ممنونم از حسن نظر شما نسبت به کار، ولی واقعا پاسخ دادن به پرسش‌های از این دست برای من خیلی مشکله، چون وقتی که شعر می نویسم همونطوری که گفتم واقعا خیلی در قید این مسئله نیستم، یعنی خیلی فکر شده نیست، خیلی آگاهانه نیست، ممکنه که مبتنی بر یک عادت ذهنی قدیمی باشه، ولی به هر صورت به همین شکل هست، به همین شکل جاری میشه.
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با پگاه احمدی، شاعر ساکن آلمان بود. نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که در این هفته با برنامه من مرتضی قاسمفر، نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.